سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستدارای سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم و همراه امیر و سوشیان در خدمتتونیم با ششمی برنامه از ویژه برنامه های 250 فیلم برتر سایت IMDb. امروز در مورد فیلم های 111 تا 131 صحبت میکنیم، همونطوری که تو برنامه قبلی هم توضیح دادم، چون این لیست زنده است و همش در حال تغییره. امکان داره مثلا بعضی از فیلم‌ها تو لیستا جابجا بشه، ولی ما تو اون موقعی که میخوایم صحبت بکنیم اون فیلم‌ها رو دیگه انتخاب میکنیم و صحبت میکنیم، سعی میکنیم فیلمی از قلم نیفته. خب بریم سری سر وقت برنامه و اندفعه با شاید پر افتخارترین فیلم سینما ایران در سطح جهانی میخوایم شروع بکنیم، فیلم جدایی نادر از سیمین. اول میخوای با همین فیلم شروع بکنم و توشیان صحبت میکنم و ادامه میدیم لیستو؟
اول سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزم، مخاطبین عزیز سینماگر. خوشحالم که با یه برنامه دیگه در خدمت هستیم. این خیلی خوبه که اصلا این لیست رو داریم می‌بینیم، به خاطر اینکه خودمون هم یه ریویوی هست برامون این فیلم‌ها و این فیلم‌هایی که عرضه میشه به مخاطبین، فکر می‌کنم یه ارزش خاصی داره. من جشنواره فجر رو که می‌بینم، حالا رفتم در یه فیلم ایرانی هم می‌خوام راجع بهش صحبت کنیم، جدایی نادر است به عنوان فیلم 111. من جشنواره فجر رو می‌خواستم بگم می‌خوام ببینم. مهم‌ترین فیلم برام فیلمیه که از نگاه مخاطبین بهترین فیلم شده. و چقدر عالیه که بر خلاف از همه لیستی که میان لیستای منتقدین رو صحبت کنن، سایت‌های مختلف رو صحبت کنن، ما لیستی رو صحبت می‌کنیم که بر اساس دیدگاه مخاطبین بهترین فیلم‌ها رو انتخاب کرده. فکر می‌کنم این خیلی ارزشمنده و خوشحالم که داریم این برنامه رو ضبط می‌کنیم در خدمت. عرضم خدمت که راجب جدایی نادر از سیمین فکر می‌کنم خیلی عالیه که آقای اصغر فرهادی به عنوان یک کارگردانی که برند سینمایی ایران شده خودش رو مطرح کرده. من این رو یه پوام میدونم برای سینمایی ایران، هرچند که ایشون مخالفم زیاد داشته باشه، ولی به نظرم اتفاق خیلی مبارکیه برای سینمای ما. فیلم جدایی هم من بیشترین فیلمی که از آقای اصغر فرهادی دوست دارم همین فیلم جدایی از سیمینه. البته توی کارگردانان سینمایی ایران من کسانی هستن که بیشتر دوست دارم، ولی فکر کنم فیلم جدایی اصغر فرهادی فیلم خیلی خوبیه. بازی‌های به اندازه‌ای داره، داستان پرکششی داره و فیلم در خلاف فیلم‌های دیگه‌اش که خیلی باز تموم میشه به نظرم، ولی این فیلم یه مقدار تکلیفش رو با مخاطب روشن‌تر می‌کنه. من دوست داشتم، حتی موقعی هم که سینما اومد چندی بار دیدم و یه خوبی هم که داره، من با چند نفر صحبت می‌کردم، خیلی این اندازه رو گفتم تو حرفم، خیلی رعایت کرده. من با یکی از این دوستانم صحبت میکردم، خب حالا دیگه معلومه که مثلا حق با زنه بود، و من خودم فکر کردم چقدر حق با مرده بود، و اینجا متوجه شدم که چقدر فیلم سعی کرد دیدگاه‌ها رو در جوانب درستش نشون بده. فیلم لحظات خوب هم بسیار داره و حتما توصیه میکنم که فیلم رو ببینید، فیلم جدایی نادر است.
خب سوشیان میخوای تو هم شروع کن با این فیلم و بعد ادامه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده‌های عزیز و منم مثل همین احساس میکنم با فیلم خوبی داریم شروع میکنیم و بعد از مدت ها فیلمی بودش که ما رو دوباره تو صحنه بین‌الملل بود. حالا زوایایی که با آقای فرهادی دارم رو سر جای خودش بذارم، ولی فیلم جدایی نادر سیمی یکی از فیلمه بود که خیلی دوست داشتم و به نظرم بعدی از اعتقاد مردم ایران نشون میده که حالا یا درست نشون داده نشده بود یا حداقل تو صحنه بین‌الملل همچی چیزی نیده بودی که مثلا این صداقته و صحنه‌ای که دیدیم. و واقعا هم فکر کنم امیر کامل توضیح داد، همه چیز به اندازه بود، همه چیز سر جای خودش بود و اینکه واقعا هم نمیتونستیم یه طرف قش کنیم و یه طرف رو بگیریم. این گستردگی طیفو داشتش و بهمون یاد میداد که قضاوت کردن چقدر کار سخت.
خب من اطلاعات فیلم رو بگم. متای 95 داره این فیلم و عرض میکنم که با 500,000 دلار سرمایه گذاری 22 میلیون دلار فروش جهانی داشته. پرفروش در این فیلم تاریخ سینمای ایران در واقع این فیلم هستش دیگه، چون هیچ فیلمی چه در داخل نه چه در خارج به اندازه این فیلم فروش نکرده، اگر بخوام فروش جهانیش هم در نظر البته بگیریم. درجه پی جی 13
پوپک و مش ماشاءالله چیتتون
پوپک و مش ماشاءالله را حالا آمار دقیق فروشش ندارم دیگه، حالا میتونیم بذاریمش کنار. عرض میکنم که 2 ساعت و 3 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هستش. فیلمایی که این دفعه صحبت میکنیم، من برای اینکه دیگه نخوام هی دفعه امتیازشون رو بگم، 8 و 3 هستم تا شماره تقریبا تا اواسط دهه اول، بقیهشون هم 8 و 2 هست. عرض میکنم که این فیلم در سالی که اکران شد یعنی 2011 تقریبا اکثر قریب به اتفاق جوایز مهم سینمایی غیر از کن اون سال رو گرفت، این اسکار رو گرفت، گلدن گلوب رو گرفت، خرس طلایی ونیز رو گرفت، جشنواره سزار رو گرفت، همه جشنواره ها جایزه ها رو گرفت و یادمه که اصغر فرهادی و پیمان مادی همه این جایزه رو با هم میرفتن، دوتایی رو سن میگرفتن، حالا نمیدونم چرا پیمان مادی هم میرفت ولی خب با هم میرفتن و همه رو گرفتن و من گلدن گلوبش این قشنگ یادم نشسته بودم پشت میز و با آخر جالب خیلی جالب بود، واقعا غرور آفرین بود. حالا بچه ها در مورد فیلم که صحبت کردن و عرض میکنم که خب بریم سراغ شماره 112.
نمره ندادی؟
نمره خب اسپش نمره تو بده.
خیلی کار سختیه، من اجازه بدید.
نه بده دیگه، تو که میخوای کم بدی بده دیگه عزم، حرف دلتو بزن.
هشتو میدم من.
هشتو میده. امیر چند میده؟
من بهش 7.5
میده. منم بهش 7 میدم و امتیازش دومی که گفتم 8 و 3. و عرض میکنم که میریم سراغ شماره 112 که قبلا در مورد 2-3 تای دیگهش صحبت کردیم، اگر بچه های نکته سریع دارم بگن که وگرنه رد میشیم. توی استوری 3 2010. خب توی استوری رو در مورد 4 و 1 قبلا صحبت کردیم، اگه در مورد 3 نکته خاصی داریم بگین وگرنه بریم سراغ فیلم بعدی. من فقط این نکته رو بگم و بعد میام سراغ شما. به نظرم توی استوری 3 میتونست بهترین پایان برای سگانه توی استوری باشه و ساختن 4 اشتباه بود از نظر من. خب سوشال میخواین دفعه تو بگودم توی استوری اگه صحبت داری وگرنه بریم فیلم بعدی.
ببین حقیقت هم اینه که خب توی استوری من کلا توی استوری 1 میبینم، یعنی اصلا 2 و 3 به نظر من یه کاری اگه نمیکردن خیلی موندگاری بیشتر داشت، ولی حالی بوده و میفهمم و با نظرت هم همگیدم که اگه 3 رو میذاشتم پایان باز کار جلوی ضرر هر وقت بگیری منفعت، یعنی دیگه 4 دیگه واقعا اضافه کاری بود. همین.
خب امیر تو هم اگه نکته داری بگو.
من حقیقتا با اینجا رو با اون سوشی ها موافقم که خب یکش به خاطر خاطر سازی که کرد خیلی فیلم بهتریه، موندگارتر در ذهن، ولی اینجا رو باش مخالفم که اصلا فکر نمی کنم که این فیلم ها اضافه کاری باشه. خیلی دوست داشتم هم فیلم 2 هم 3 و اتفاقا هم 4 رو بهش میکنم. 4 مشخص کردن تکلیف مخاطب حداقل با بهترین شخصیت این سریال که میگم، یعنی
مجموعه فیلم‌های
داره، آره مجموعه فیلم هاست که شخصیت بودی باشه، شخصیت مورد علاقه هم، برای اینکه این شفافسازی رو راجبش میکنه و سرنوشتش رو مشخص میکنه خیلی دوستش داشتم. و اینجا که رسیدیم گفتم آقا ای کاش بگیم که توی استوری به عنوان یک مجموعه فیلم، نه به عنوان اینکه یک رو گفتیم تو دیست بود، دو رو گفتیم تو دیست بسه، به عنوان یک مجموعه فیلم ها، فیلم های خوبی همش به نظر من و همش جا داره که به عنوان یک شماره آقا یه دونه بگیم آقا مجموعه توی استوری توی این فیلم، نه اینکه حالا راجبش هم.
خیلی هم عالی. خب بریم سراغ یکی از اون متا 100 ها، معدود فیلم هایی که متا 100 دارن و جز خوبا هستن، چون معمولا فیلم هایی که متا 100 دارن مثل همشریکه اینا زیاد هم همچی جالب نیستن، ولی این فیلمی که در موردش الان صحبت میکنیم یعنی فیلم 113 لورنس عربستان محصول 1962 ساخته کارگردان شهید سینما دیوید لین، واقعا فیلم خوبیه، واقعا فیلم جذابی. حالا من مضمونش اگه بخوام بزنم که در مورد فیلم بودنش واقعا فوق العاده است. 3 ساعت و 48 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هست و عرض میکنم خدمتتون که برنده 7 جایزه اسکار شده و امیر در موردش اگه صحبت داری بگو.
من حقیقتا این یکی از اون فیلمایی که ندیدم متاسفانه، بنابراین گوش میکنم صحبت شما.
خب پس توشیان اگر شما صحبت داری بگو.
داره من دیدم و اینکه تو سن یه سن عجیبی هم، یعنی مثلا 16 سالگی من دیدم و تو اون سن من خیلی عادت داشتم با عموم فیلم میدیدم. فیلم الان من دوباره دیدمش، عجیبه واسه من حداقل این شکلی که اون تایم یه همچین چیزی و یه همچین کادرهای شاتهای صحنه‌های موضوعی و اینکه 3 ساعت خورده فیلم تو نمیافتی میبینی، یه تیک میبینیم. جز با آثاریه که به نظرم به قول خود برعکس سیتیزن کی مثلا میتونیم بگیم که آره آقا لایق اون صده هست و بشینیم ببینیم و لذت ببریم و خستت نمیکنه. واسه منم که البته میگم شاید الان نسل جدید ببینه نباشه، ولی این یه حس نوستالژی هم با خودش داره که خیلی غنی ترش میکنه.
یه چیزی بگم در موردش، این که 15 میلیون دلار هزینه ساخت داشته و 45 میلیون دلار بازگشت سرمایه. دو اینکه یکی از بهترین انتخاب‌های بازیگری برای نقش اول شاید در تاریخ سینما برای این فیلمه. نقش پیتر، بازیگر پیتر اوتول که نقش لورنس رو بازی میکنه، فوق العاده. خیلی جالبه که چقدر شبیه هم اصلا تو واقعیت اگه عکسشون رو بغل هم ببینیم و چقدر پیتر اوتول خوب بازی میکنه این نقش رو. و یکی دیگه هم بگم که یکی از دلایل طبق صحبت اسپیلبرگ، یکی از اصلی ترین دلایلش برای کارگردان شدن دیدن این فیلم در بچگیش بوده، نوجوانی در واقع. و بارها از سکانس های این فیلم الهام گرفته در فیلم های دیگه اش. مخصوصا یه سکانس خیلی معروفی داره که لورنس داخل یه چادری هستش و یه کبریتی روشن میکنه، خیلی سکانس معروفی. حالا حتما برای این برنامه میذارم اون سکانس رو توی کانال سینما گپ. و وقتی چراغ روشن میکنه دوربین کات میخوره به طلوع خورشید و اسپیلبرگ بارها تو فیلماش از همچین نمایی استفاده کرده، میگفت خیلی تاثیرگذار بوده روم. همونجور که دوستاش یادم گفت واقعا تصاویر چشم نوازی داره از بیابون این فیلم، خیلی خیلی کار جالبیه. من پیشنهاد میکنم همه ببینن. حالا با اینکه ما با شخصیت لورنس شاید مشکل داشته باشیم، میگم مثلا جاسوس بوده چی بوده اینا، ولی فیلم خیلی جالبیه. خب بریم سراغ شما. خب امتیاز که امیر نید سوشن چند میدی بهش؟
من 8.5 راحت میدم.
بله منم بهش 8 میدم. و میریم سراغ شماره 114 که یکی از مورد علاقه ترین فیلم های من در سینما هستش، فیلم استینگ یا نیش 1973 و درجه پی جی داره این فیلم. متای 83، 5.5 میلیون دلار هزینه ساخت، 156 میلیون دلار بازگشت سرمایه، برنده 7 جایزه اسکار و یکی از بهترین زوجهای سینمایی پل نیومن و رابرت ردفورد که در این فیلم سگانه بودن دیگه. رابرت شاو هم به عنوان قطب منفی فیلم در این مثلث میتونه قرار بگیره. امیر میخواد با استینگ شروع کن.
فیلم نیش یکی از اون فیلم هاست که به نظرم یه مقدار سینمایی که توش سینمای کلاهبردارها، شیادها، فیلم های برنامه‌ریزی کلاهبرداری، تویست هایی که مخاطب رو غافل می‌کنه و این چیزها رو یه جوری یه مسیری بهش داد این فیلمه. و وقتی می‌خوام راجع به این فیلم‌ها صحبت کنیم، یعنی در واقع یه نماد می‌شد اصلا برای چنین فیلم‌هایی. من به خاطر علاقه خیلی زیادی هم به این بازیگرایی که اسپورتی دارم، مخصوصا پل نیومن، این فیلمو خیلی دوست دارم، چند بار دیدم. فکر می‌کنم که بعدها همونطوری که گفتم این فیلم خیلی تاثیرگذار بود تو فیلم‌های بعدش. داستان خیلی خوب و پرکششی داره. ببینید این فیلم سال 1973 ساختن، ولی امروز که مخاطب می‌بینه چشم ازش بر نمی‌داره. انقدر که این همه چیز درسته، همه برنامه‌ریزی‌ها درسته و فکر می‌کنن که برخلاف خیلی فیلم‌های دیگه خیلی هم چون فیلم های کلاهبرداری بعد آخرش کاری میکنن یا یارو مثلا میگه مخاطب میگه مگه میشه، ولی انقدر منطق داستانی فیلم هم یه چفت و بستی داره که من خودم خوشم اومد حقیقتا و میخورد به هم. یعنی آخرش فکر نکردم که کلاهی سرم رفته، فیلم نامه نویس سرم کلاه بودش در واقع. خیلی دوست داشتم و خیلی توصیه میکنم که ببینم.
خب سوشیان میخوای تو هم بگو در مورد نیش اگه صحبت داری؟
امیر کامل گفت. منم واقعا با فضا سازی این فیلم خیلی دوست دارم این شکلشو و میگم امیر کامل گفت، اصلا من چیزی ندارم از جز.
یه نکته در مورد نیش بگم، اونایی که فیلم قدیمی نیدن و مثلا فکر میکنن یاران اوشن خیلی فیلمای خوبیه تو این زمینه، یا فوکوس ویل اسمیت، به نظرم فیلم نیشو ببینم. وقتی این فیلمو میبینی واقعا متوجه میشی که لولش از همه اینا بالاتره، خیلی هم بالاتره. یعنی بعد از حدود 50 سال بله دیگه 50 سال هنوز فیلم با تراوتیه، هنوز که تو فیلمو نگاه میکنی واقعا آدمو میکشه. خیلی خیلی واقعا این فیلمو من شاید 4-5 دفعه این فیلمو دیدم، خیلی دوستش دارم.
خب یه فیلم من بهش بچسبونم به هاسلر مثلا،
ولی نمیشه زیاد باشه اصلا، شاید مگه فقط پولیومن توش باشه، ولی اونم فیلم خوبه نه صحبت نکرد. هاسلر رو فکر کنم نرسیدیم بهش، اونم فکر کنم تو این 250 تا باشه. خب توشن چند بهش میدی؟ به نیش
8 میدم.
امیر چند میده؟
7.5
من بهش 8.5 میدم، من خیلی دوست داشتم.
منم بهش 8 میدم. و میریم سراغ فیلم شماره 116، فیلمی که فکر کنم ستامون ندیدیم، میخوام ازش رد بشیم با کمال تأسف. فیلم متروپولیس 1927. اگر بچه صحبتی ندارین رد بکنیم و این فیلمو بریم. این که فیلم ارزنده
1927 یه سر عجب
خیلی آره خیلی.
فیلم کیده چارلی چاپلین فکر کنم تو همین سالها بود،
1917 اون که یا 16 یا اون قدیمی ترین فیلم ها نیسته 250 تا یا هست. بعدش اینه فکر میکنم و بعدش هم انفور موردر. خب پس اینو رد میکنیم با اینکه فیلم ارزنده یه، من پیشنهاد میکنم به بقیه و به خودمون که این فیلم رو ببینیم. من میریم سراغ
تعریف کنیم.
آره میریم سراغ شماره 117 یا یکی از اون فیلم هایی که باز خیلی حتی تو این لیستا خیلی این حرف رو تکرار میکنم و واقعا خب فیلم ها اکثر فیلم جونداریه دیگه، فیلم آپارتمان بیلی وایدلر 1960. این لیستی که الان داریم نمیش صحبت میکنیم یه خود نسبت به فیلم های چیز به نظرم قدیمی تر هم فیلم که اینجا هستن
و بله کلاسیک های بیشتری
داره. کلاسیک های بیشتری داره. 2 ساعت و 5 دقیقه اکران و 5 جایزه اسکار، متای 94، 3 میلیون دلار هزینه ساخت، 18 میلیون دلار بازگشت سرمایه و معرفی یکی از بهترین و دوست داشتنی ترین زوجهای سینما شاید در کل دوران سینما، زوج مذکر مؤنث منظورمه، جک لمون و شرلی مکلین. بله که اینا بعدها هم در چند تا فیلم دیگه، من جمله یه فیلم دیگه از بیلی وایلر که همین الان نمیدونم بشه در ایرما خوشگله اصلا میگم از ذهنم رفت یهو تو ذهنم برگشت که اونم واقعا فیلم خوبیه، با هم همبازی هستن. خب سوشان در مورد آپارتمان اگه صحبت داری میشنوی.
من یادم 3 سال پیش خودت به معرفی کردی آپارتمان، من گفتم اومدم یه حال غریبی هم داشتم، گفتم یه چیزی بده بخوام من ببینم درست حسابی باشه، من گفتم آپارتمان مثلا برو ببین کنم و خیلی فضای فیلم خوبه، خیلی فضای فیلم خوبه، یعنی واقعا جزو اون دسته کلاسیکایی که
چی بهش میگی به این فیلم ها یه جمله معروفی داری به
فیل گود مووی؟ آره فیل گود موویه واقعا. آره یعنی حس خوب بهت میده، منتقل میکنه و هم یه ناراحتی ملویی داره، هم یه شادی خوبی داره و هم یه مفهوم مثلا پنهانی درش هستش که میتونی بهش فصل بشی، چندین بارم ببینی خسته نمیشی، یعنی واقعا یه فیلمی که با خانواده آدم میتونه بشینه لذتشو ببره. خیلی قشنگ.
خیلی خیلی خب امیر
فیلم آپارتمان ما قبلا راجع به بیلی وایلدر صحبت کردیم. بیلی وایلدر کارگردان خیلی خوبیه، من فکر می‌کنم یه ذره کم راجع بهش صحبت کردیم حالا توی چیزای کار روتینمون که انجام میدی، ولی واقعا کارگردان خوبیه. و وقتی فکر کردی زوج به گفتی که زوج سینمایی، من فکر کردم می‌خوای زوج بیلی وایلدر و جک لمون رو ببین، یه دفعه بازیگرا رو گفتی، فکر می‌کنم اینا هم زوج دوست داشتنی داشتن، مخصوصا توی فیلم بعضی داغاشو دوست دارن هم
فوق‌العاده است.
آره ولی این فیلم جک لمون یکی از اون بازیگرهایی که کلن دیدنش تو فیلم ها اصلا یه جور باحالیه، نمیدونم یه حس خوبی داره جک لمون. و توی این فیلم وقتی که کارگردانش هم بیلی وایلدر و با شرلی مکلین هم تنبازی شده، واقعا فیلم خیلی گرمی رو به وجود آورده. یعنی فضای گرم و سرخوشانه فیلم بیننده رو کلا تحت تاثیر قرار میده به نظرم. موضوعش هم برای ما کلا خیلی جذابه، یعنی یه نفر که کارمندی که یه خونه خالی داره در اختیار همکارش قرار میده و اینا خیلی بانمک هستن، همینجوری هم که آدم تعریف میکنه. حالا این هم که گیر شده باز بانمکتر شده. یکی از فیلم های بسیار مورد علاقه هم از بیلی وایلدر و حتما توصیه میکنم که دوستان ببینید.
یه نکته جالب،
اوشن 11 هم از بیلی وایلدر داریم.
آره.
کدوم؟
اوشن 11.
آها.
که بعد دوباره بازسازی شد جون کلونی و بچه ها.
بعد
یه چیز جالبی تو این فیلم همیشه تو ذهنم هست، سکانس اول این فیلمه که اونجایی که جک لمون شروع به صحبت میکنه دقیقاً هم ابتدای فیلم و این سیستم کار کارمندی رو تو فیلم نشون میده که یه ساختمونی به چه عظمتی با هر طبقه 500-600 تا میز و پشت هم میز یه آدم نشستیم دقیقاً یه شکل و یه جور و اینه. خیلی خیلی اون صحنه اولش هم حتی جذاب. واقعاً توصیه میکنم اگه میخواین حال خوبی پیدا کنین این کلا فیلمای ویلی وایدر برای همه جور چیز است، ولی آپارتمانش بعضی داغش رو دوست دارن و ایرما خوشگله واقعاً فیلمایی که وقتی میبینین سر حال میایین آخرش و
آره
آره آره اونم همینطور. خب امیر چند میدی به آپارتمان؟
من خیلی دوست داشتم، 9 میدم به این.
سوشیان؟
من 8 میدم.
منم بهش 8 میدم و میریم سراغ فیلم 118، فیلمی از استاد سرجیو لئونه با بازیگر محبوبش از سینما آمریکا کلینت ایستوود، دومین فیلم از سگانه سکوت For a Few Dollars More، که البته به نظرم تو سگانه ضعیف‌ترین فیلم این فیلم هستش، 1965 به خاطر چند دلار بیشتر درجه آر متای 74، 600 هزار دلار هزینه ساخت و 15 میلیون دلار بازگشت سرمایه. خب امیر میخوای بگو در موردش و بریم سراغ سوشیان بندش.
والا این فیلمی که داریم بجوری صحبت میکنیم به خاطر چند دلار بیشتر همچنی گفتی یکی از قسمت های این سگانه هست. حالا سگانه رو شاید دوستانی که ندونن خوب پدش به خاطر چند دلار بیشتر و به خاطر یک مش دلاره. من فکر میکنم که تو این سگانه مسلما خوب پدش که بهترینه، ارزش چند بار دیدن رو داره و حتما راجبش خیلی هم صحبت کردیم. فیلم به خاطر چند دلار بیشتر فیلمیه که به نظرم میشه دید، میشه ازش لذت برد، ولی از این فیلم هست که ببینی و رد چی ازش دیدی، یعنی خیلی حواس دوباره دیدن و این حرفا رو نکنی. قهرمان خوبی داره، بالاخره مطلب خوبی داره، ولی یه بازسازی غیر ضروری هم داره.
اون بازسازی رو نگاه کردم، اون بازسازی مال فیلم یکه A Fateful of a Dollar-ه. این بازسازی
آره. مال Last Man Standing مال بازسازی نیست.
آره آره رفتم چک کردم که میخوام بگم آره نه مال بازسازی این نیستش.
آها آها پس آره ذهن من اشتباه. ولی فیلمیه که میگم در نهایت هر دو فیلم غیر از خوب بدش رو در یه سطح فیلم هایی که میشه دیدشون و رد تکرار پذیری به نظر من ندارم.
خب سوشیان نظر تو چیه؟
من واقعیتش از این فیلم کلن شاید یکی دوتا سکانس و موسیقی شادم مونده باشه و چیزی نیستش که بگم خوشم اومد یه چیز موندگاره یا غیره از کارهای لئونه، ولی حالا نمیدونم، ولی جزو فیلم هایی که همه دیدم و تمام به هم توصیه میکنم. چیز خاصی تو فیلم نه
خیلی هم منم از داستان فیلم به اندازه دوتا دیگه خوشم نمیاد، ولی باز اینو تا هر دفعه از سرجیو لئونه و استدیو چینچیتا صحبت کردم گفتم الانم دوباره میگم، تصویرسازیشه که تصویرسازی که از غرب وحشی میده خیلی 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 بهتر از تصویری که خود آمریکایی از اون دوران میدن. نوع چینش لباسا، نوع زندگی، نوع وضعیتی که دارن خیلی به حقیقت نزدیکتر و ملموستره تا اون تصویر کارت پستلی که آمریکایی خودشون در توفیم خودشون میدن. و من به این فیلم راستش تو سگانه کمتر اراده دارم، من 7 میدم. اما چند میدی بهش؟
من بهش 6 میدم.
سوشیان چند میده؟
میکنم 5 میده.
5 میده و با این امتیاز کمی که سوشیان داد و میریم سراغ فیلم شماره 119. دوباره برمیگردیم به بیلی وایدلر با یه فیلم متفاوت. فیلمی که خب فیلمای بیلی وایدلر رو وقتی که نگاه میکنی اکثرا یه تم خاصی داره، مثلا اینه که صحبت کردیم آپارتمان ایرما خوشگل و اینا، ولی این قرائت مضاعف دابل آیدنتیتی 1944 که خیلی فیلم قدیمیه تو کار بیلی وایدلر و خیلی فیلم معروفیه، جزو بهترین فیلم‌هاش هم هست البته، با 1 ساعت و 47 دقیقه زمان اکران، متای 95، حس و حالش با فیلم‌های دیگه‌اش فرق می‌کنه. تو شما می‌خوای تو شروع بکن که بعد میره سراغ
من. فیلمو ندیدم واقعیتش،
امیر اگر تو می‌خوای در مورد قرائت مضاعف صحبت بکنی بفرمایید.
راجع به قرائت مضاعف
نه فکر تو خوشت اومده از این
پریشب چی؟
نفکرم از اون فیلم هست که تو خوشت میاد تمشو.
من خیلی خوشم
میام. آره
من خیلی خوشم. اتفاقا فیلم 1944 یه جوری سر این فیلم جلودار این فیلم هایی که بهش میگن فیلم های نوار در واقع.
بله.
واقعا فیلم فضاسازیش، کاراکتر از اولش، خسته صحبت کردنش و روایت و نریشنی کل فیلم میکنه، شخصیت اقواگر زن فیلم، اینا همه مشخصات اینجور فیلم هاست. بارونی هایی که می کنشن، برنامه مثلا دستیسته هایی که می چینن، همه و همه
و آقابت به خیر نشدن.
آره همه اینها در کنار زیبایی کار بیلی وایدلر. واقعا این فیلم فوق‌العاده بود. می کنید یه تیک کشید، حتی مثلا یه نما نبود بگم آقا مثلا خسته شدیم، آقا مثلا یه ذره سریع‌تر ریتم فیلم. ببینید یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و مخاطب رو میکشه علارغم همه چیزایی که می صحبت می‌کنیم، ریتم خوبه فیلم. ریتم مسئله خیلی مهمه و این فیلم ریتمش فوق‌العاده است. یعنی داستانش رو تعریف می‌کنه، داستان دوترش رو تعریف می‌کنه، جنبندی می‌کنه، چقدر شخصیت‌های گیرایی داره. هم شخص اولش خیلی گیراست، نقش اولش همون نقش چیزی که اون نفری که تو بیمه نقش کاراگاهه مثلا حسابکش بیمه رو بازی میکنه که بهش میگه کیز تو فیلم، خیلی شخصیتش خوبه. اونجایی که میگه من یه آدمی کوچولی درونمه، هر کی بخواد تقلب کنه میگیرنش، هی راجعه به این آدم کوچولی درونی صحبت میکنه اینکه چجوری کار میکنه، واقعا گیرا این کار کرده. حتما توصیه میکنم. یکی از فیلم های امشب بود که تو لیست بود، من خیلی دوست داشتم. یه ذره این فیلم رو دیدم یاد اون فیلم شاهدی برای تحقیق افتادم و توی صحبت کردم، نه به خاطر نوع داستانه و به خاطر نوع داستان، نوع کارگردانی متفاوت بیلی وایدلر که خارج از اون شخصیتی که گفتی مثلا بعضی ها داشت دارن آپارتمان، اون سبک فیلم ها این سبک فیلم هاش خیلی فهم میکنه. حتما توصیه میکنم که این فیلم ببینید، یکی از کلاسیک های فوق العاده.
خب چند بهش میدی؟
من بهش 9 میدم.
خب منم به این فیلم 8 میدم و میریم سراغ فیلم 120. فیلمی که فیلمشو زیاد دوست ندارم، بازیگر نقش اصلیش هم زیاد دوست ندارم، ولی فیلم خیلی خوبیه بر اساس یه رمان خیلی خوب و معروف و یک داستان بسیار حساس و زیبا. کشتن مرغ مقلد. برای من قشنگترین و جالبترین نکته این فیلم اسمشه. انقدر از این اسمش خوشم میاده که واقعا تبریک میگم. چند تا فیلم هست که اسمشون کمتر از خودشون برام جذاب است. یکی همینه، کشتن مرغ مقلد. یا مثلا یکیشون فیلم معروف جک نیکلسون، پرواز بر فراز آشتی. بعضی اسما اصلا تو ذهن میمونه، میشینه تو ذهن. این فیلم از اون دسته فیلم هاست که متای 88 داره، 3 جایزه اسکار برنده شده. گرگوری پک البته ستاره بود با این فیلم، تو روند خوب بود، تو اوج کارش بود تو اون زمان. 2 ساعت و 9 دقیقه زمان اکران فیلم هستش. توشیان دیدی فیلمو؟ دمش میخوای صحبت بکنی؟
آره دیدم. میگم یه چیزی که در مورد این فیلم باید در نظر بگیم، خب سال ساخته و موضوعی که بهش مثلا پرداخت شده که حالا در مورد مثلا
سیاه‌پوستا و اینا
حضورتون، بله در مورد سیاه‌پوستا و دفاع از این که حالا مثلا این قضیه تجاوزی توی داستان و اینا، و رابرت دووال هم توشه و خیلی جالبه ترکیب حالا بازیگرا رو برعکس تو من مثلا دوست داشتم. البته بازم از اون دسته فیلمایی که واسه یه دفعه است، این من موندگاری آنچنان واسه من حداقل نداشته، شاید خیلی واسه شون اونجوری بوده. اون فیلمی که پیشنهاد میکنم دیدنش واقعا ارزش داره، فکر کنم تا اونقدر کفایت
کنه. یه نکته جالبه که تو فیلم هست، با اینکه داستان فیلم داستان تلخیه میدونی، حالا غیر از جنبه اینکه دادگاه و قتل و اینا، اون نگاهیه که جامعه به یه سیاه‌پوست داره میبینی، یعنی تلخه دیگه
تو اون زمان،
تو اون زمان.
خصوص تو اون
زمان. البته متاسفانه همین الان هم تو آمریکا کم و بیش با یه شدت کمتری همین نگاه هست، ما الان میبینیم تو این حوادث
نه هست، ولی نه اشارهش تو سال 62 آره. اصلا به این قضیه
مثلا ساختن این آره. فیلم اون موقع هم خودش جرأتی داشته به همون موقع سیاه‌پوستا وضع سختی داشتن تو آمریکا و آره. یه کار هوشمندانه که حتی نویسنده کتاب البته این کار کرده در واقع اینه که داستانو از دید یه دختر بچه رو ببینید، خیلی زهر تلخ این وضعیت گرفته با روایت از دید دختر بچه، دختر بچه‌ای که خب پیش‌فرضی نداره دیگه، مثل یه آدم بزرگ در مورد سیاه و سفید و اینا با اون صورت، و دید دختر بچه رو به ما منتقل می‌کنه. این خودش جزء هوشمندی فوق‌العاده‌ایه که نویسنده کتاب البته داشته و فیلم هم همون کارو انجام داده. امیر می‌شنوی اگه در موردش صحبت داری؟
این فیلم هم یکی از این فیلم هایی که تازه دیدم، این لیست پربرکتی بود برای من، فیلمایی که خیلی وقت می‌خواستم ببینم و هی دیدم. این فیلم یکی از اوناست که راست میگی به خاطر این تاریخی که ما درک نمی‌کنیمش، خیلی تو فضا نبودیم و برای اونها خیلی فیلم مهمیه، بنابراین باهاش اوکی بودم، من هم خیلی فیلم خاصی برام نبود، ولی شخصیت اولش رو تبدیل شمایل کرد. این حرف راجع به پیتر اوتول و اون دوران عربستان هم زدی، حالا همین اتفاق اینجا برای کشتن این مقدس هم مرغ مقلد هم میافته. یکی از اون شخصیت های کلاسیک بود که کاملا نقش اولش یک فرد بدون خطا، کامل درست کار و کاملا یک دست طراحی شده، حالا خیلی فیلم های کلاسیکی دیگه هم داریم تا همین طوره، و فیلم کلا فیلمیه که حالا برای یک بار دیدن خوبه، حداقل برای ما، هرچند با ارزش نمیدونه همه این چیزاش که گفتی من فکر کنم اینجوریه، ولی اون سکانس دادگاهش رو خیلی دوست داشتم، اونجایی که دختر کوچک در واقع برای اولین بار با از دست رفتن یک معصومیتی مواجه میشه، برای اولین بار با یه چیزایی مواجه میشه که باید درکشون بکنه. فکر کنم اینجا خیلی خوب نشون میده و اون صحنه خروج شخصیت اول آتیکاسو از دادگاه در برابر کسانی که جلوش بلند شدن، من خیلی دوست داشتم اونجای فیلمو و فکر میکنم که فیلم خوبیه و حداقل برای یک بار دیدن مناسبه.
چند بهش میدی از 1 تا 10؟
من 6 بهش میدم.
سوشیان چند میده؟
من
7 رو بهش میدم. میریم سراغ، خب ما نمیشه دیگه برنامه داشته باشیم پیکسار دیزنی تو کار ما نباشه واقعا. 121 آب محصول 2009. بچه این آب از اون کارتون هست که داشتم اسمشو مینوشتم، فهمیدم چقدر پیر شدم، نگاه کردم سال 2009 ساخته شده، میگوتم وای نگاه کن پسر 11 سال از آب گذشته، البته هنوزم جذابه، درجه پی جی و 1 ساعت و 36 دقیقه زمان اکران، 2 جایزه اسکار، 175 میلیون دلار سرمایه گذاری و 735 میلیون دلار بازگشت سرمایه و متا 88. امیر سمت آب اگه صحبت بگو.
من که کلن طرفدار فیلم های پیکسارم، اما آب به نظر من یکی از اون فیلم هایی که خیلی اغراق‌آمیز راجبش صحبت شد. من تو کارهای پیکسار اگه بخوام انتخاب بکنم برعکس چیزی که میگن، آب جز انتخابهای بالای من نیست. کارتون خوبیه ها، انیمیشن خوبیه، اما من باهاش به عنوان یک انیمیشن متوسط پیکسار برخورد میکنم. میدونی که پیکسار یه ذره سطحش بالاتره، یعنی اگر مثلا بگیم سطح متوسط پیکسار یعنی مثلا سطح بالایی داره در انیمیشن، ولی تو کارهای پیکسار سطح متوسطی داره. شخصیت اولش که اون پیرمرد است خیلی بامزه است، خیلی بامزه است، مخاطب رو به نظر من همراه خودش می‌کنه.
یه چیزی که در موردش بگم بعد بریم سراغ سوشال بود که یادم آپ یکی نکاتی که خیلی در موردش سر صدا شد این بود که بعد از آواتار اکران شده بود و این داستان تیردی بازی هم روش اجرا شد، جز اولین کارهای بود، اولین انیمیشن پیکسار بود که تیردی اکران شد، سر همین یه مقداری بولد شد دیگه. این نکته هست حالا که میگه مثلا چرا و اینا، یکی از دلایلش این بود. خب سوشال در خدمت هستی.
والا آپوم از یه لحاظ دوست داشتم، یعنی خب میگم جز اون دست انیمیشن هایی که اصلا سن نمیشناسه و اینکه کانسپت زندگی و مرگ و غیره و دوست داشتن و اینا رو جوری به تصویر میکشه که به نظر من یه درسی شاید توش داشته باشه و به دل آدم میشین و من باب این قضیه است که آپو خیلی دوستش دارم. جز به دست انیمیشن هایی که اگه کسی میخواد ببینه انیمیشن خوب ببینه آپ هم جز بشه و باید ببینه. حالا اینکه تو کدوم رده پیکسار قرار میگه منو با همین موافقم، شاید تو جزء ردهای بالا قرار نگیره.
چند بهش میدی؟
من به آب 7 میدم.
امیر چند میده؟
من 6 میدم.
منم بهش 7 میدم و اجازه بدید من شد 122 رو خیلی سریع معرفی کنم چون در مورد دو تا دیگه‌اش صحبت کردیم. نمیدونم اگر نکته‌ای داشتین بگین، اگر نه رد بشیم بریم فیلم بعدی.
نه.
ایندیانا جونز و جام مقدس 1989. نکته خاصی میخوام بگین یا رد بشین؟ چون در مورد دو تا اینجا نجوزی کامل صحبت کردیم. البته من فقط همین رو در حد یه جمله بگم. از نظر من توی ایندیانا جونز ها این فیلم بهترین ایندیانا جونز، حتی از یکش بهتره و یکی از بهترین. این لیستی که داریم میخواستم اینو بگم، بیشترین زوجه مورد علاقه من تو سینما تو این لیستن. خیلی زوجهایی که دوست دارم تو این لیست جای جایش هستن، یکیش اینجاست. ترکیب شون کانری و هریسون فورد فوق العاده است تو این فیلم، یعنی به جرئت میگم یکی از بهترین زوجهای همگون سینما هستن. واقعا عالیه، عالیه. یعنی انقدر این دوتا نقشش به هم نشسته، پدر و پسر، اصلا فوق العاده، آدم لذت میبره نگاه میکنه. خب بریم سراغ 123 با
خدا رحمت کنه آقای شون کانری رو کیان
دارم. همین امسال از بین ما رفت. آره
همین امسال هم خدا فوت کرد.
آره بریم سراغ 123. فیلم یکی از فیلم های مستر کلاس به این فیلم ها میگن دیگه، فیلم هایی که کلاس بازیگری هن و سالها در موردش صحبت میشه توی کلاس بازیگری. فیلم هیت 1995 که اولین فیلم مستقیم دوتا ابرستاره سینما هستش دیگه، رابرت دنیرو و آلپاچینو، دوتا سوپر استاری که سالها همه عشاق سینما منتظر بودن که اینا توی یه فیلم با هم بازی بکنن و این فیلم جواب خواسته و دعای اونا بود و الحق فیلم خوبی هم هست. چون بقیه فیلم هایی که اینا با هم بازی کردن، حالا اگه آیریشمن رو بذاریم کنار، تا قبل از آیریشمن واقعا فیلم جالبی در نیومد. فکر کنم دو تا جای دیگه با هم بازی کردن. درجه آر داره. دو
سال رایچ اسکیل بود و آره.
آره اون که اصلا رایچ اسکیل که اصلا آشغال بود، خدا وکیلی آشغال بود.
آره.
و عرض میکنم که درجه آر داره، 250 دقیقه اکران رسمی هستش، متای 76 رو داره و عرض میکنم که مایکل مان کارگردان نام آشنای سینما هم فیلمو ساخته. سوشیان شروع بکن.
واقعا به قول تو همین چیزه دیگه، یعنی آرزود برآورده میشه. یعنی اصلا این فیلم جزو اون دسته هاست که قشنگ میشینی دوتا رو کنار روبرو هم دیگه میبینی و اون سکانسی که توی رستوران روبرو هم دیگه میشینن واقعا یکی از سکانس های خیلی قشنگ سینماست و من خیلی دوستش دارم. و حتی شدنم اون میزی که مثلا اونجا این دوتا پشتش نشسته بودن به یه عدد عجیب غریبی تو حراجی گذاشتم و فروختنش. واقعا اگه میخوایم یه کار خوب از ابر ستاره ها ببینین اینه و به قول خودت هم بعد اون دیگه ای خراب شد خراب شد. حتی من رو آیریشمن هم خیلی نقد دارم، واقعا به نظرم اینجوری نیستش که بگیم این دوتا رو گذاشتیم و یه چیز خوبی در اومد. کارگردان هم به نظر من کارگردانی بود که تونست این شکل رو در بیاره و این بازی رو در بیاره. خب. این فیلم خیلی دیدنیه، واقعا هیجانی دیدنی.
خب امیر
ولی فیلم مخمسه یکی از اون فیلم هایی که با اینکه زمانش طولانیه من واقعا خیلی دوست داشتم. شخصیت که رابرت دنیرو بازی میکنه و شخصیتی آلپاچینو، اولا میگم آلپاچینو اینجا یکی از اون چهره هایی رو داره که من خیلی تو این سنه که و این بازی رو که میکنه خیلی دوست دارم. بعدا دیگه یه ذره هی پیر میشه یه قیافش جوری شده با اینکه بازیگر مورد علاقمه دارم نمیخواد اینجوری ببینه، یعنی تو این فیلم نگاه سرحاله خیلی
برقراره
این دوتا آره این دوتا شخصیت رو روبروی هم قرار میده و تو جاجای شکلی میخواد به ما بگه اینا یه نفر هم
دو روی یک سکن در
واقع. آره در واقع پاچینو فقط سرنوشت دو رو هم متفاوت بود، هر دو آدم های بسیار دقیقی هن. هر دو وسواسگونه رفتار میکنن راجع به کارشون، هر دو همه چیشون رو از دست دادن برای کاری که میخوان انجام بدن و حتی تو نماهای مختلفی هم که کارگردان میگیره، حتی تو تفنگی که میذارن رو میزو بر میدارن میخواد این رو نشون بده که این دوتا در واقع یه نفر هن. برای همین هم وقتی میام پشت اون میز با هم صحبت میکنم تو نگاه میکنی یه دور سیال بودن تو حرف زدنشون هست و خیلی راحت با هم حرف میزنن و میفهمن که چی داره انجام میشه. فارغ از این موضوع سکانس های سرقه، سکانس هایی که اینا برنامه ریزی میکنن راجع به کارشون، اجراهای سرقت واقعا فوق‌العاده است. من خیلی دوست داشتم. مایکل مان عالی کار میکنه توی این فیلم، بازیگراش عالی کار میکنن، یک پایان بندی درخشان داره. یکی از اون فیلم هایی که باید ببینید حتما، توصیه 100%.
یه چیزی تو این فیلم برام جالبه، دیالوگ خیلی خوبی داره رابرت دنیرو که با
والکیمن،
نه به والکیمن میگه، میگه هیچ وقت وارد هیچ رابطه ای نشو که برای ترک کردنش بیش از 20 ثانیه وقت لازم داشته باشی و آخرتون دقیقاً خودش این کارو نمیکنه و اون داستان پیش میاد. خیلی جالبه، خیلی خیلی واقعا آدم نگاه میکنه میبینه دیالوگ یعنی اینا، یعنی دیالوگ تو یه بذری و تو مثلا اوایل فیلم میکاری، بعد این بذر آخرش که جوونه میزنه و عمل میاد تو این بذر رو میچینی و نتیجه رو میگیری. خیلی جالبه. همین چند بهش میدی؟
من بهش 9 میدم.
سوشیان چند میدی؟
8.
خب و منم بهش 8 میدم و میریم سراغ فیلم 124، فیلمی که جزء تا فیوریته امیر فکر میکنم، محرمانه لس آنجلس، درجه آر، 2 ساعت 18 دقیقه زمان اکران فیلم، متای 90، 2 جایزه اسکار، 36 میلیون دلار سرمایه گذاری و 126 میلیون دلار فروش. امیر
فیلم نفس
عمیق و کشید و شروع کرد.
یکی که فیلمایی که خیلی دوست دارم به چند دلیلی، به دلیل داستان فیلم، خب داستان فیلم خیلی خوبه، حداقل برای من داستان پرکششیه، دوست داره، همه چی داره توش، خیلی خوبه. با یه راسل کرو خیلی خوب داره، یعنی با اینکه تو پوسترها نمیدونم چرا اینقدر بهش توجه نمیشه ولی خیلی خوبه. راستی که تو این فیلم یه قهرمان قاطیه، اصلا برخورداش خوبه. اون شخصیت نشعور زن کیم بسینگر اون موقع روی اوج دیگه، یکی از ستاره های اون موقع است. در کنار کششی که با همون ریتمی که صحبت کردم برای مخاطب ایجاد میکنه، الان نسخه های دوبلش هم فکر میکنم گذاشتن، این کسی هم دوست داره که چیز ببینه حتی حوصله دیگه نمیتونه نداره. البته فیلم میگم چون ریتم مناسبی داره مخاطبش رو خسته نمیکنه به خاطر حالا دیالوگ هایی که داره، ولی یکی از توصیه هایی که حتما به نظرم دلی.
خب سوشیان بگو نظرها در مورد این فیلمو ببینیم
چجوری. حالا چیزی نمیتونم اضافه کنم، به نظر من ترکیب بازیگر چیز فوق العاده است، داستان خوبه، ریتم فیلمم خیلی خوبه. از اون فیلماست که میتونم بگم گذاشتن این همه ستاره کنار هم دیگه خرابش نکرده و خوب رفته.
آره با این نظر کاملا موافقم. آره این داستان چجوری نیستش که این هم بازیگر خیلی بازیگر داره، کوین اسمیسی داره، راسل کرو داره، کیم مسنجر، بازیگر واقعا فیلم زیاد داره.
گای پیرس هم داره.
خب همه چند بهش میدی؟
من بهش 8.
سوشیان چند میده؟
منم 8 میدم.
منم به فیلم 7 میدم. شماره 125 رو در موردش برنامه کامل رفتیم، فیلم گرین بوک. بچه ها اگه صحبت خاصی نداریم بریم برای بعدی، اگر هم داریم بفرمایید. در گرین بوک صحبتی داری؟
نه.
گرین بوک رو من توی اون پادکست نبودم، استفاده اینو اضافه کنم. پس این فیلم اسکار بهترین فیلم رو برد اون سالی که اومد من فکر میکنم که لایقش بود، چون فیلم از اون فیلم هاست که حالا فیلم های همسفری بگیم شاید مناسبش باشه که دو نفر میخوان همدیگر رو تحت تاثیر قرار بدن و کسی که اینجا فقط نقش کاتالی دور رو بازی میکنه قهرمان سفید هیچ تغییری نمیکنه و قراره که رو شخصیت سیاه تاثیر بذاره. همین یکی از آشنا آشیلای من تو خیلی از این نقدها میخوندم که باز قراره که سفید بونجی معرفی بشه. من حداقل چنین حسی موقع دیدن فیلم نداشتم. فیلم از این فیلماست که حالمو بهتر کرد دیدنش و توصیهش میکنم.
من یه دیالوگ در بکنم راسته حرف تو بتونم از تو فیلم بگم، البته یه جاشو سانسور میکنم که اسپویل نکرده باشم چیزیو. یه جا کارکتر اصلی اون آقای که سیاه‌پوسته بعد دکتر برمیگره میگه که من تو جامعه سفیدپوستا نمیتونم برم چون سیاه‌پوستم، منو نمیپذیرن تو جامعه خودم، به یه دلیل دیگه نمیتونم برم، پس من جام کجاست، چجوری جای من مشخص میشه. و اون یه نقطه خیلی عجیبی بود واسه من، خیلی جالب بود، یعنی فکر کنم خوب میتونه این قضیه رو بگه، یعنی صرفا یه فیلم نیست که نشون بده یه قشری به خاطر رنگ پوستشون افتادن عقب، نشون میده که خیلی از قشرا هستن که یعنی اتفاق واسهشون میفته و صرفا رنگ پوست نیست که ما نسبت بهش حساسیم. اونجا خیلی قشنگ اینو نشونش میده توی جمله.
خیلی هم عالی. خب همه چند بهش میدی؟ حالا که دیگه صحبت کنیم امتیازم بدی.
من بهش 8.
سوشیان چند میده؟
من یادم نیست چند بهش دادم، ولی
تو تو برنامه بودی فکر کنم، درسته؟
آره من فکر کنم برنامه بود که من بودم.
آره
تو ذهنم خیلی دیالوگ در مورد این فیلم گفتم، شاید مثلا نبودم هم تو برنامه فکر کنم بودم، ولی خب برنامه.
خیلی بریم سراغ شماره 126، فیلمی که تو اکشن ها برای من جز 10 تای اوله، خیلی دوستش دارم و هر دفعه این بروس ویلیس رو الان میبینم و ناراحت میشم به خاطر این فیلم دای هارد، میگم پسر بروس تو از کجا به کجا رسیدی آخه عزیز من، آخه چرا آدمی که باید دای هارد بازی کرده باشه 1988 دو درجه آر 212 دقیقه زمان اکران متای 72 28 میلیون دلار هزینه ساخت و 141 میلیون دلار بازگشت سرمایه الان به این سرنوشت محنتبار دوچار بشه که از فیلم های درجه 3 درجه 4 به عنوان بازیگر میهمان سر در بیاره؟ یعنی نیکولاس کیج هم که انقدر بدبخت شده اینجوری نشده، من نمیدونم، باز حداقل تو فیلم های درجه 2 و 3 نقش اوله. این بروس ویلیس تو فیلم های درجه 2 و 3 میاد رد میشه میره، من نمیدونم چرا اینجوری میکنه، نمیفهمم.
سوشیان دو نفر با هم تو رقابت
هست. آره سوشیان میخواد شروع کنه. نیکولاس کیج و بروس ویلیس.
من دای هارد نمیدونم برنامه رفتیم فکر کنم در مورد
دای هارد یک کدام همش صحبت نکردم، اونم شاید مثلا 5 و 6 این آخریه، ولی دام یکی صحبت نکردیم.
نه اون آخریه که واقعا کشک بود، حالا کاری نداریم، ولی که در مجموع البته کشکی بود که نسبت به بقیه کارهای بروس ویلیس خیلی خوبه، ولی در مورد دای هارد میتونم بگم خب آره به قول تو جزء 10 تای برتر اکشن که هر کسی مثلا اکشن ببینه دای هارد رو ببینه اصلا کیف میکنه و توی سریاش هم به نظر من 3ش از همه جذاب‌تر بود، ساموئل جکسون توش بود و بازیگر بدمنش هم واقعا تکمیل‌تر بود.
جرمی آیرونز
حتما باید ببینید. آره آره خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم بازیگر رو. و اینکه هیچی دیگه، بعد دیدش فقط دید و لذت برد و همش هم ببینید، حتی این آخریاش هم ببینید باز شاید به خاطر اون نوستالژیش باز نمیدونم ولی لذت می‌برید. خیلی کار قویه تو کارهای اکشن.
خب امیر نظر دارم دای هارد چیه؟
اول یه چیزی راجع به این بازیگران گفتی و بروس ویلیس، من فکر میکنم که بازیگران هالیوود به همون سطحی که پیر میشن فضا براشون کم میشه، برای همین آدمی مثل شون کانری که همین امروز راجع به صحبت کردیم خیلی زودتر خودش رو بازنشسته میکنه تا از این فضا بری کنار و استثناءاتی هم داریم، باز مثل کسی که امشب راجع بهش صحبت کردیم آقای پول نیومن که واقعا تا آخرین سالهای زندگیش یکی از فیلمهایش که بازی کرد جاده رو به تباهی بود، راجع به همین لیستا راجع بهش صحبت کردیم، خیلی هم پیر شده بود ولی خب همچنان فرزه.
اون جزو آخرین فیلمهاش بود، چند سال هم بود قبلش بازی نمی کرد، ولی ببین اومد یه فیلم بس. درست بازی کرد، یه خاطره خوب از خودش به جا گذاشت، نه رفت تو فیلمش خیلی بازی کنه.
بله متاسفانه بروس ویلیس برای یه چیز، البته توی دای هارد ها فکر میکنم که من هم مثل سوشیان فیلم سوم رو از همه بیشتر دوست دارم، فکر میکنم با فاصله بهترین فیلم دای هارده حداقل برای من، چه به لحاظ زوجی که تشکیل میده تو فیلم، چه به لحاظ فرمن اصلی فیلم، چه به لحاظ خط روایی فیلم و کارهایی که مکه مدوی فیلم انجام بده. مکه نبروز که
نه جان مکه
آه جان
مکلین
آره همون خلاصه اون رو دوست دارم. یکیش به نظرم فیلم خوبیه که حالا یه دفعه میشه دید، قهرمان بدمن خوبی هم داره، اما نه به اندازه سه. به نظرم فقط فیلمیه که اوکیه، میشه ببینیشو لذت ببری. فیلم دوش هم اتفاقا فیلم خوبی نیست، بقیه فیلماش هم کلن آشغاله، اصلا نبینی
بهتن. آقا
نه واقعا جدی نه بابا، فیلم چهارشو من میدیدم رفته بود روی فانتوم باستاده بود.
آره من دیگه
کارای عجیب داری که کرد.
آره من چهرته دیگه. ولی یه چیزی بگم جالب، که خب نقش منفی اصلی این فیلم مرحوم سیریوس استم، اسمش یادم رفت، بازیگرشو، بازیگری که نقش سیریوس استم هم تو سری هری پاتر بازی میکنه،
هری پاتر بازی کرده،
آره اسمش از اون رفت، نقش یه آلمانی رو بازی میکنه و
که بعد تو سم که اوج میگیره داستان یه ربطی به این قضیه داره.
آره نه اون که اسپویل نیست که در واقع داداششه دیگه، بدمن سه داداش داداش کوچیکه همین بدمنه که این خودش مثلا جالبه و خیلی خیلی فیلم خوبیه. یه ببین به عنوان اکشن فیلم خوبیه، حالا یکی بدون داستان نداره نمیدونم چه خالی من، ولی اکشن خوبیه. یعنی تو هنوزم بعد از حدود 20 اندی سال میشینی میبینی فیلمو، از اکشن فیلم لذت میبری. جان مک‌تیرنان خیلی وقت فیلم نمیذاره، نمیدونم چرا، ولی اکشن خوب میشناسه. تو فیلمایی که اکشن نگاه میکنی جان مک‌تیرنان تو فیلمای خوبیه همشون، من لذت میبره نگاه میکنه. خب اول چند بهش میدی به این فیلم دایا؟
من این فیلمو 6 میدم.
خب سوشیان چند میدی؟
من 6.5 بهش میدم. اون بازیگری که فرمودید آقای گروبر، آلن ریکمن بود که
خدا رحمتش کنه، بله ریکمن مرحوم، خیلی ممنون. خب منم بهش 8 میدم. شماره 127 واقعا دیگه تا دیگه برنامه مستقلی که براش رفتیم آقا بارام صحبت کردیم، اگه صحبتی ندارین رچیم بریم بتمن بیگینز شماره 1 سگانه بتمن نولان هستش و عرض میکنم که سوشان که همه زیاد صحبت کرده خوده، امیر اگه نکته کوتاهی داره بگو، با سوشان هم نکته کوتاهی داره بگه دیگه.
من والا توی سگانه این فیلم رو کمتر از بقیه میپسندم، یعنی توی سگانه ای که آقای نولان ساخته به نظرم دارک نایت و دارک نایت رایزز فیلمای بهتریه. این فیلم هم یه فیلم نرمالیه از آقای نولان، فیلم استانداردیه که میشه دید و رد شد.
خب سوشن تو هم میخوای در دیگه جمعه، چون ما یه برنامه من... دمه سگانه بعد ما هم رفتیم.
آره کامل رفتیم در آره. نه نکته که فقط میخوام بگم اینه که آره در مقایسه با دارک نایت و دارک نایت رایزز پایین تره، ولی کن اگه اون دوتای دیگر رو حذف کنیم و زمانی که ما بعدم بگینز رو دیدیم و در نظر بگیریم، یه چیزی بودش که واقعا ساختار فیلمای دی سی و بتمن و غیره نولان شکون و لازمه دوتای دیگه هستش بعدم بگینز، چون یه فلسفه ای رو میاره، یه چیزی داره توضیح میده که تو دوتای دیگه شکل جالب تری میگیره و یه داستان دیگه تعریف میکنه.
بله همینطور. و یه نکته من در مورد رأس الغول بگم که لیام نیسن تو فیلم نقشش رو بازی میکنه، یکی از محبوب ترین بتمنای دنیای بتمنه و واقعا بتمن جالبیه. پدر رابینه، پدر بزرگ رابینه، معذرت میخوام. و لیام نیسن خیلی خوب نقش رأس الغول رو بازی میکنه و اون هیبتش رو واقعا قشنگ نشون میده. این به نظر جزو نکات خیلی مثبت این فیلمه. عرض میکنم که خب رد میشیم ازش، میریم سراغ 128. فیلم استریک لیام محصول 1975، فیلمی که جایزه کم برد، کلی جایزه برد. من 3 دفعه سعی کردم این فیلم ببینم، هر دفعه تلاشای ناموفقی داشتم، نصفش دیدم. واقعا نظرم انقدر این فیلم چرت بود نتونستم به انتهاش برسم. فیلم مانتی پیتون اند هالی گری. و عرض میکنم که بچه شما تو فکر کنم فیلمو ندیدین درسته؟
نه ما سعی هم
نکردیم. خب من سعی کردم،
نه اصلا نه نه
ولی متای 91 داره،
من لفت دادم اصلا ولش
کن. و با اجازه تو ما با پوزش از مخاطبین این یه دونه هم رد میکنیم، میریم سراغ 129. فیلمی از استاد آکیرا کوروساوا، کارگردان مورد علاقه خودم شدیدن، و فیلمی که تو کار استاد کمتر از بقیه فیلماش دوست دارم، جزو فیلمای درجه پایینشه برای من، فیلم یوجینبو 1961 و فیلمی که 1 ساعت و 50 دقیقه زمان اکران رسمی هستش. همون جوری هم که گفتم استاد سرجیو لئونه A Fateful of Dollars رو، یعنی فیلم اول از سگانه بینام رو، با الهام از این فیلم بدون اجازه آکیرا کوروساوا ساخت. کوروساوا ازش شکایت کرد و 1,000,000 دلار قرامت گرفت به خاطر اینکه نما به نما رو کپی کرده ها، یعنی داستان، شخصیت ها همه رو کامل کپی کرده. ولی نگاه کن ببین کپی کردن هم یه هنره، یعنی شما نگاه میکنی میبینی مثلا چقدر فیلم کپی میکنه اصلا نمیشه دید، ولی یه آدمی مثل سرجیو لئونه میاد فیلمی از کوروساوا رو کپی میکنه که واقعا کم از فیلم یوجینبو نیست، واقعا کمتر نیست. و بعدها میان یوجینبو نه فیلم فیتفول آف داله رو کپی میکنن، اینقدر اون فیلم خوبه، خود اون فیلم رو کپی میکنن. مثلا فیلم لسمن استندیگ بروس ویلیس دقیقا کپی اون فیلمه. خب سوشل میخوای تو اگه فیلم رو دیدی شروع بکن، اگه نه که بریم سراغ امیر رو ادامه.
من نه یوجینبو رو نه
ادامه. امیر بگو.
ولی من چند شب قبل در راسته همین مجاهدتی که کردیم و تمام این لیست رو سعی کردیم دونه دونه هر شب ببینیم، این فیلم رو گذاشتیم و این بار باور نیست دو نفری خودم، یعنی وسط فیلم یه ساعت نشد دیگه مهم نمیشه نمیشه دید خوابم بود و بقیه شد دیدم واقعا فیلم ریتم کم آروم. مثلا آقا من اصلا توصیه نمی کنم حقیقتا دعید دیدم توصیه این آخه ببین مثلا اول فیلم تیتراژ که شروع میشه من واقعا چنین چیزی ندیده بودم. مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه کارگردان پشت سر این شخصیت اصلی داره میره، اصلا صورتش هم نشون میده واقعا پشت این داره میره که این داره راه میده. اصلا نه یه نمای دیگه هم بده از دقیقا ما جلوی نبینیم. اصلا خیلی بدجوره به نظرم، خیلی خیلی کشداره. حالا این چیزی که گفتم یه بحثه و اینکه حالا نمیدونم این دوبله ای هم که روش گذاشته بودن خیلی بد بود، هی چیز میشد هی مثلا زبان اصلی میشد هی در میاشده، ولی من اصلا خوشم یعنی به زور دیدم فیلمو، واقعا به زور دیدم. آره علی‌رغم اینکه این همه تعریف و تنجیب میکنن من کیان چیزی که تعریف و تنجیب کردن، آقا من اصلا خوشم نیومد بهشم 5.
خیلی عالی. بگم که هیجان انگیز ترین چیزی که تو این فیلم میتونیم پیدا کنیم پوستر فیلمه. وقتی پوستر فیلم میبینیم فکر می‌کنیم با یه فیلم اکشن سامورایی خفن از این رونین بازی‌ها طرفیم، ولی اصلا از این خبرها نیست. همونجوری که امیر گفت فیلم ریتم خیلی آرومی داره، با اینکه در مورد مثلا یه رونینه و داستان اینجوری، ولی خیلی اصلا شمشیر بازی خیلی کم توش تک و توک هست، بیشتر دیالوگ و بیشتر نگاهه. من هم خودم گفتم توی فیلم های کوروساوا زیاد این فیلم جزو فیلم های مورد علاقم نیست، به فیلمم 6 میدم. ساشانت هم که فیلم رو ندیده. ولی یه چیزی هم بگم که یه کاراکتری هستش تو شهر موشا 1، یه موشیه اینا دارن سفر میکنن تو جنگل میبیننش و بعد موشه میاد از دست مار این بچه ها رو نجات میده تو کارتون شهر موشا، بعد بهش میگه اسم چیه، میگه اسم من توشیرو میفونه است. توشیرو میفونه بعد یه شعری هم میخونه میگه من توشیرو میفونه تنها نمونم فلان اینا. بعد خیلی ها فکر میکنن این اسم همینجوری گذاشتن، ولی نه این بازیگر نقش
بازیگر مورد علاقه آقای
کوروساوا و یکی از بزرگترین
خیلی دوستش دارم
یکی از بزرگترین بازیگرای سینما ژاپنه. تو این فیلم هم بازی کرده، تو فیلم علم که میخوام بعد این صحبت بکنیم بازی کرده. و پیشنهاد میکنم که فیلم های توشیرو میفونه رو ببینید، واقعا با سمبول دوران سامورایی ها و سمبول، وقتی نگاش میکنید دقیقا باور میکنید که این آدم از اون دوران اومده اینجا و تو این فیلم رو بازی کرده. انقدر خوب نقش آفرینی میکنه، تو خیلی فیلم های کوروساوا، تو خیلی فیلم های کوبایاشی و اوزو هم بازی کرده و یه فیلم آمریکایی هم داره بکنم با سوژن رفت در موردش صحبت کردیم که نقش سرباز آمریکایی ژاپنی رو داره که با یه سرباز آمریکایی توی جزیره گیر میافتن. یا تسوشیان درمش گرفت من خودم صحبت
کردیم
آرامش اقیانوسی همچی چیزی، حالا اسمش رو نگاه میکنم توی کانال میذارم. و حتی اون فیلم فیلم خوبیه، عرض میکنم که ببینیم فیلم های توشیرو میفونه رو ببینیم، فقط به کاراکتری تو شهر موشا بسنده نکنی. خب بریم سراغ دو تا فیلم آخرمون. فیلم 130 دوباره از کوروساوا است. به نظر من بهترین فیلم کوروساوا است. به نظر من این فیلم باید جز 5 فیلم برتر آیندیبی می بود و اینجا اصلا جای درستی براش نیست. فیلم راشمان 1950، 1:28 دقیقه، متای 98 و فوق العاده. اصلا امیدم سوشال میخواد امیدش صحبت بکنم، بعد میرم سراغ امیر و بعد من میخوام خواهمش صحبت کنم.
راشمون به نظر من یکی از کارهای خیلی خوبه کوروساواس، با اینکه همون بازم همونجوری که گفتیم توشی رو میکنه توشو و اینا، و برعکس مثلا یوجینبو میتونی بگی خیلی ریتم بهتری داره و میتونی باهاش بری جلو. فکر کنم یکی دو تا فیلمم ازش کپی کردن هالیوود، حالا اسمش یادم نیستش.
بله
به حضورتون عرض شود که آره اگه میخوایم با سینمای اون بر آشنا بشیم یا مثلا یه چیز کارهای خوب از کوروساوا ببینیم، جز به اون دسته فیلم هست. و به قول تو هم شاید به خاطر حالا صحنه‌هاش، ریتمش و سال ساختش، این درجه‌ای که داره حالا لیستی که مردم رای میدن دیگه اینجا قرار گرفته، وگرنه باید بالاتر میدن به نظر من.
خب امید امید
چیزی هم نمیتونم از درونش اگه بخوام بگم یه ذره فکر کنم
داستان لوس میشه، بهتر در موردش صحبت نکنیم. داستان آره از اون فیلم هست که داستان خیلی آخه توش مهمه دیگه. خب آره. امیر بگو.
من فکر می‌کنم که راشمان فیلم خوبیه، ولی به اندازه چیزی که گفتی نه. فیلمیه که یه فیلم استاندارده. ببین این که ما یک حادثه رو از چشم چند نفر دنبال کنیم یکی از مطالب مورد علاقه منه. یعنی فیلم‌های خیلی زیادی رو اخیراً دیدم، حتی تو سینمای ایران این موضوع بابه. چند تا فیلم دیدم از آقای ابوالحسن داوودی، اسمش رو درست کردم بیاد، رخ دیوانه بود، که مثلا یک موضوع رو از چیز چند نفر، دید چند نفر نشون بده. یا فیلم خشم و هیاهو هم همین جوریه، اون یه ذره به لحاظ داستانی که تعریف می‌کنن شبیه راش کنه. فیلم خوبیه و میشه دیدش و میشه لذت برد. یه موقعی که تو گفتی من دوستش نداشتم، ولی یه فیلم استاندارد و خوبه، میشه گفتش که توصیه کرد بدیدم.
خب بدون اینکه بخوام محتوای فیلم رو لو بدم، باید کلیتش رو میگم چون میخوام در موردش صحبت بکنم. داستان در مورد یه روز بارونیه که یه حادثه‌ای تو این روز اتفاق میفته و چند نفری که تو اون حادثه دخیلن به نزد قاضی میرن. یکی از نکات جالب این فیلم همین قضیه قاضیه. قاضی در واقع بیننده است. چقدر جالب این فکر رو کرده. ببین خیلی خیلی جالبه برای اون موقعی که مثلا یه همچین فکر بکنی. یعنی قاضی دوربینه و ما داریم از دوربین نگاه میکنیم و اینا دارن به ما توضیح میدن و همونجوری که امیر گفت هر کدوم داستان از دید خودشون میگن. همین که آقا واقعا حقیقت چیه، یعنی ما چطور میتونیم. یکی من بعد از اینکه این فیلمو دیدم یه تفکرتون واقعا آقا قضاوت نکنیم بقیه رو، با یه بار شنیدن داستان از یک منظر فتوا در مورد بقیه ندیم. این فیلم خیلی تاکید روی این قضیه داره که آقا نکنید، این کار واقعا درست نیست. ببین تو هیچ وقت نمیتونی تمام سویه های ماجرا رو به صورت کامل ببینی و خیلی راحت میای در مورد بقیه فتوا میدی و بر اساس اون فتوا با بقیه برخورد. چقدر خوب این فیلم این قضیه رو نشون میده، واقعا ارزشمندش میکنه. من به این فیلم 9 میدم. من چند میدی بهش؟
من بهش 7.
سوشیان چند میده؟
من بهش 8 میدم.
8 میده. خب بریم سراغ آخرین فیلم از لیست 20 تایی امشبمون. فیلمی که خیلی سر و صدا کرد، خیلی هم به نظرم فیلم خوبیه، و فیلم دانفال محصول 2004، درجه آر، متای 82، 13 میلیون دلار سرمایه گذاری و 92 میلیون دلار بازگشت سرمایه. نمیدونم ما قبلا چه فیلمی در موردش صحبت کردیم که مال سینما آلمان باشه، نه الان حضور ذهن ندارم. همه 130 تا فیلم
آره.
آه اونم چه فیلم خوبی بود. ولی دانفال واقعا فیلم خوبیه. در مورد 24 ساعت آخر زندگی هیتلر بر اساس دستنوشته ها و کتاب و خاطرات منشی شخصی ایشون هست که خیلی هم حاشیه داشت. بزرگترین حاشیه‌اش هم این بود که هیتلر رو یه وجه انسانی بهش داده بود که خب قاعدتا خیلی ها نمیپسندن این وجه انسانی رو. سوشن در مورد فیلم میخوای صحبت بکن شروع کن و دیگه پنج کن.
من خیلی این فیلم رو دوست داشتم، خیلی این فیلم رو دوست داشتم. و اینکه واقعا همون روایتی که منشیش کرده بود بود و میتونستم مثلا بهش استناد کنم و میتونستم بپذیرم. و حالا اون به چه انسانیش هم میگه، خب بالاخره انسان رو توی سن سالی داری میبینی، بالاخره سید دفتار انسانی قاعدتا داره دیگه، واقعا شیطان رجیم که نبوده، اکتاش اینجوری بوده. کلیت هم حالا درسته فیلم آلمانی، آلبانی زبونه و شما مثلا با زیرنویس بعد ببینید و اینکه، ولی چیزی که هستش این که کاراکترها و داستان و روایت داستان و تصویرسازی ها اینقدر خوبه، اینقدر خوبه که قشنگ میخوبه صحنه میشه، یعنی واقعا میبینید تاش. یه شمای کلی از قضیه بهتون میده که مثلا حالا این روز آخر چه اتفاقاتی داشت میافتاد، مثلا وفاداری، قدرت، غیره، همه این داستانا رو واقعا واسه تو خوب تعریف میکنه. ما همیشه مثلا فیلمای زیادی دیده بودیم از قتل عامش، از کشتنش، کشتارش، و خودش همیشه پس زمینه بود یا آدم کاریزماتیکی میومد یه دستوری میداد و میرفتن اون بر، بعد مثلا حالا نقشه کشتنش بود یا مثلا اردوگاه رو نشون میداد، ولی روز آخر خودش مثلا جای ما اینجوری به این شکل نداشتیم
که با این جزئیات، با این دقت،
با این جزئیات، با اینکه مثلا استناد به چیز نمیکنه، مثلا ترنتینو نیستش که آخرش مثلا یه اتفاق عجیب غریب خیالی روش بیفته، واقعیته تا اونجایی که ما میتونیم بهش تشخیص داشته باشیم. اینش از
خب امیر.
من راجع به این فیلم فکر میکنم که اولا که من موافقم که خیلی فیلم خوبیه، بسیار فیلم تاثیرگذاریه. فکر میکنم که 24 ساعت بیشتره، یعنی از آخرهای کارشو داره نشون میده.
آره فوکوسش ولی روی 24 ساعت آخر، ولی آره یه دوره فکر کنم یک ماه آخر شروع میکنم ولی فوکوس رو اون 24 ساعت آخر تقریبا دیگه.
بله همینطوره، بله همینطوره. فیلم لحظات تاثیرگذار بسیار داره، حداقل برای ما یه جورایی ایرانی هم راحت هم میشه با این فیلم ارتباط برقرار کنم. فکر میکنم که لحظات تاثیرگذار فیلم بسیار داره، شیوه های خودکشی که به کار میبرن یا اتفاقاتی که تو فیلم میفته واقعا یه جاهایی مو رو به تن آدم
این صحنه که میره سر وقت بچه هاش مخصوصا خیلی خیلی آها اینا دیگه تاریخ اسپویل تو تاریخ فیلم میگه تو هم میدونن
من واقعا فیلم منو بسیار تحت تاثیر قرار داد. ببین فیلم در واقع همه چی داره، از رهبری که داره دیوانوار تصمیم میگیره، از آدمهایی که به قول خودشون دارن خیانت میکنن، از جوانها و بچه هایی که سرسپرده حرفهای یک دیکتاتور بزرگ شدن و نمیتونن واقعیت رو ببینن، از آدمهای مسن که خیلی صریح میان و موضعشون رو اعلام میکنن و چون دیدن و یه دیالوگ جالبی داره بچه داره میگه ما میجنگیم و ما خدام میکنیم و اینا بهش میده تو تا حالا جنگ رو دیدی و طرف فقط سکوت میکنه. ببین یه آدمی که میدونه اینجا داره با کسی که نمیدونه صحبت به نظرم فیلم بسیار ارزشمندیه و اون بچه انسانی هم که فیلم دید من کاملا برام باورپذیر بود که یه نفر اینجوری خشن برخورد کنه اما خب از آشپزش تشکر کنه،
گوش نخوره،
مهربون باشه. اصلا این رو چیز عجیبی نمیدونم که آقا بگیم آقا یه نفر باید مثلا مثل سگ هار برخورد کنه اگر این داره، نه کاملا میتونه طبیعی و نرمال برخورد کنه همینجوری که این فیلم داره نشون میده که این کارو میکنه، ولی ذهنیاتش و روحیاتش واقعا جلادانه باشه. این برای من باورپذیره و فیلم هم در راستای خوبی نشونش میده، یعنی در راستای درستی نشون میده که بیننده قبول کنه این واقعیت رو. یکی از فیلم هایی که خیلی دوست داشتم تو لیست امشب این فیلم داخله، حتما توصیه میکنم اگر فیلم میگیم حالا رو بیشیم سر ببینید، یکی این فیلم باشه و یکی دیکتاتور بزرگ. حتی من نمیدونم چرا با این فیلم احتمالا یه ذره بیشتر ارتباط برقرار
کردم. آره خیلی خیلی فیلم جالبی، میدونی در عین اینکه حالت وقایع نگارانه یه جورای دوربین راویه و یکی نکات مثبت این فیلم بازی فوق‌العاده با این بازیگری که نقش هیتلر رو بازی کرد، خیلی خوب این نقش رو بازی کرد، خیلی نقش واقعا آدم لذت می‌بره. بعد با اینکه زیادم برخلاف سعی که اکثرا می‌کنن آدمایی رو بذارن برای نقش شبیه خود هیتلر باشه، این زیادم شباهتی نداره و خیلی به نظرم فوق‌العاده بازی، من خیلی میپسندم این فیلم. یادم دفعه اولی که این فیلم دیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. که پایان یه آدم بزرگ رو ببین فارغ از اینکه خوب بوده یا بد به تصویر میکشی. یعنی فیلم یکی از نکات مثبتش که به نظر من ارزشمندش میکنه اینه که هیتلر رو قضاوت نمیکنه، هیتلر رو به ما نشون میده، میگه یه همچه آدمی بود، در اون پرده پایان زندگیش این رفتار رو کرد، این کارا رو کرد، این جور عمل انجام داد، فارغ از اینکه آقا بد بود، خوب بود، کارهای بدی کرد، کارهای خوبی کرد، اصلا کار با اینا نداره. و این جزء نکات خیلی مهم فیلمه که سعی میکنه یک دوربین بی‌طرف باشه برای نشون دادن یک دوره نهایی یه انسانی که نمیتونیم منکرین بشیم که در قرن گذشته جزء تاثیرگذارترین و شاید تاثیرگذارترین انسان قرن گذشته بوده، شاید بوده، میگم فارغ از اینکه مثبت بوده یا منفی بوده، ولی وقتی شما عمل و کارهایی که انجام کرده رو نگاه میکنی نمیتونی منکرین بشی که هیتلر شاید در کنار گاندی تاثیرگذارترین انسانهای قرن گذشته بودن، شاید نمیشه منکرین شد. خب سوشان اگه برای پایان بندی صحبتی داری میشنویم و برنامه رو تموم میکنیم، بشن اون سراغ امیر و برنامه تموم.
صحبت خاصی ندارم، البته حالا لیست های ام دی بی های ما داریم میریم جلو و اینکه خب اگه کسی میخواد حالا با سینما آشنا بشه یا فیلم های خوبی ببینه میتونه لیست خیلی خوبی باشه، حالا امیدوارم این حرفایی هم که ما میزنیم کمک بکنه که بهتر انتخاب بکنه، چون واقعا این نیستش که ما بشینیم 250 تا رو حتما باید ببینیم تا بگیم که مثلا فیلم های خوبی دیدیم، چون واقعا وسطش یه سری چیزاست که نمیشه مثلا روش اسم فیلم خوب گذاشت یا بد گذاشت یا کاریش کرد، واقعا با آدما بستگی داره و سلیقه‌ش. امیدوارم که درسته باشیم یک کمکی در انتخاب کرده باشیم و اشاره فرهنگ فیلم دیدن و یاد گرفتن ازش و لذت بردن ازش.
همین برای آخر برنامه اگه صحبتی داری میشتمیم.
من تشکر میکنم در واسه حرف سوشیان، اشاره فیلم خوب دیدن سوشیان، فیلم خوب دیدن که امیدوارم بتونیم این کار رو انجام بدیم. من یه تشکر میکنم از همه مخاطبی من توی جاهای مختلفی که ما هستیم، حالا کسباک و سایت و نامبیک و تلگرام و خوشبختانه همه جا هم هست ما حضور فعال داریم، نگاه میکنم یه دید خیلی دنبال کنم، یعنی مخاطبینی که مشتاقانه دنبال میکنم، حالا فارغ از نظراتشون به این برنامه، این برنامه های IMDb رو خوشحال هستم باش ارتباط برقرار کردم و دنبالش کنم، میبینم که نظر میدن. خیلی ممنونم ازتون، حالا ما در حدی که فیلم ها رو دیدیم و در حد توان خودمون راجبشون صحبت میکنیم، سعی میکنیم بگیم کدوم ها رو حالا ما بیشتر پسند دیدیم، شما هم ببینید شاید شما هم پسند دیدید اینها رو، و یه تشکر ویژه ازتون فقط دارم، ممنون از همه.
خیلی عالی. www.cinemagap.com در سایت ما سوادان تشریف بیارید در سایت و در ادامه این بحث شرکت بکنید، ضمن اینکه کل برنامه‌های ما به صورت آرشیوی در سایت موجوده و خوشحال میشیم که برنامه‌ها رو هر کدوم دوست داشتین گوش بدین. @cinemagap آدرس ما در پیام رسان بزرگ تلگرام ما رو سرافراز کنید و عضو کانال بشین. همچنین میتونید ما رو از طریق اپ‌های کست باکس، ناملیک، فیدیبو، نوار و اپ خوب شنوتو هم دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر همه خوش و خرم.